24 آبان 94 عقائد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در نبوت خاصه مروری بود بر زندگی پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم. علت این مرور چه بود؟ علت این مرور این بود که اگر نقطه سیاهی در زندگی پیامبر باشد، دیگه به ادعای نبوت او رسیدگی نمی شود. پیامبران هیچ نقطه سیاه، تیره، خطا، اشتباه، معصیت در زندگی خودشون نباید داشته باشند. مروری کردیم در طی چند جلسه. حالا میرسیم به داستان عبادت پیامبر. پیامبر چگونه عبادت میکرد؟ از همون ابتدای نوجوانی و جوانی، سرزمینی در اطراف مکه وجود داشت که الان دیگه داخل شهر مکه شده، تحت عنوان اجیاد. پیامبر در اطراف اجیاد به شبانی می رفت، گوسفند چرانی، و با عزلت و تنهایی انس داشت. ساعتها در صحرا به فکر فرو می رفت و در داستان زندگی و حیات فکر می کرد. دنیایی که پیامبر درش زندگی می کرد غیر دنیایی بود که معاصرین پیامبر زندگی می کردند. پیامبر هیچ وقت در مجالس لهو و خوشگذرانی و تفریح قریش شرکت نمی کرد. در جشنها و مراسمی که به نام بت‌ها برپا می کردند شرکت نمی کرد. از گوشت قربانی که تقدیم به بت‌ها می شد نمی خورد، دست نمی زد. پیامبر در تفکر و سیر در کلمه لا اله، نفی الهه بود، و این تفکر در نفی الهه زود انتاج داد. پیامبر از بت‌ها اظهار تنفر می کرد. تنفر خودش را قبل از مبعث از بت‌ها اعلام می کرد. توجه می فرمایید؟ و صراحتاً می گفت من از هیچ چیز به اندازه بت‌ها متنفر نیستم و به این دشمن نمی دارم، هیچ چیز رو به اندازه بت‌ها. روح پیامبر سیر کرد تا به جزء دوم کلمه توحید رسید، لا اله الا الله. رسید به جزء دوم کلمه توحید، از مرز ماده و طبیعت گذشت. توجه می فرمایید؟ و گویا با زبان دل می گفت وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما و ما انا من المشرکین. به اینجا که رسول خدا رسید، دلبستگی به عزلت و خلوت نشینی پیامبر بیشتر شد، تا اینکه عبادت سالیانه پیامبر در کوه حرا شروع میشه. حرا، کوهی که هنوزم وجود دارد، جبل النور بهش گفته میشد. پیامبر هر سال روزهای متعدد، در بعض نقلها ماهی، در بعضی 40 روز دارد که به جبل النور غار حرا می رفتند و اونجا معتکف می شدند و مشغول عبادت خدای یگانه، یعنی با بت‌ها کاری ندارند. خیلی خوب، حالا دیگه کیفیت عبادت پیغمبر در اون خلوتی که در غار حرا قبل از مبعث داشته چگونه بوده است؟ آیا مثل داستان نمازی است که در شریعت غیر این بوده؟ نمیدونیم دیگه. اینقدر هست که پیامبر هر سال چند روزی رو، شبانه روزی رو معتکف میشدند در غار حرا و عبادت میکردند خدای یگانه را. توجه میفرمایید، این مال قبل از بعثت. بعد بعثت که دیگه مسلمه، بعد بعثت عبادت پیامبر همین عبادت خاص شد، یعنی با وضو، با غسل، نماز، با همین کیفیتی که شما، بله، با همین کیفی که شما نماز می‌خوانید. پیامبر شبها رو به نماز می‌ایستاد، دعا و مناجات می‌کرد، به قدری عبادت خدا رو می‌کرد که پاهای پیامبر در اثر ایستادن به درگاه ربوبی متورم می‌شد. توجه می‌کنید؟ و عبادت که می‌کرد نه به خاطر بهشت بود و نه ترس از جهنم بود، عبادتی که انجام میداد به خاطر این بود که میفرمود آیا من یک عبد وظیفه شناس و سپاسگزار نباشم؟ وقتی که یکی از همسران پیامبر اعتراض کرد که آقا شما که گناهی ندارید، چرا اینقدر خدا را عبادت میکنید؟ فرمودن آیا بنده ای وظیف شناس و سپاسگزار نباشم؟ در ماه رمضان که روزه واجب بود، قسمت زیادی از ماه شعبان را هم پیامبر روزه می گرفت. در بقیه سال یک روز روزه بودند، یک روز افطار می کرد. یعنی رمضان که روزه واجبه، شعبانم غالبشو می گرفتن. در غیر این دو ماه پیامبر یک روز روزه بودن، فردای اون روز افطار و همینجور. نسبت به دیگران می گفتن این برای شما سخته، نمیتونید 6 ماه از سال را اینجوری روزه باشید، بلکه بیشتر 6 ماه میشه، چون 2 ماهش رمضان و شعبان که روزه، 10 ماه دیگم یک روز روزه بگیرن یه روز روزه نگیرن میشه چقدر؟ میشه تو اون 10 ماه هم 5 ماه، با 2 ماه 7 ماه. فرمودن این برای شما ممکنه سخت باشد، شما در هر ماه 3 روز روزه بگیرید. ماهی 3 روز روزه بگیرید، خدا ثواب روزداری تمام ماه را به شما می دهد. و می فرمودند به اندازه خودتون عبادت خدا را بکنید. هر وقت که دیدید دیگه از عبادت خسته شدید، رها کنید، ترک کنید. چون عبادت باید با میل، با شوق، با اشتیاق باشد. عبادت اگر از سر سنگینی و اینا انجام شد، فرمودند نه، او قدری که میل داری و میتوانی و طاقت داری عبادت کن. برای برخی از عبادات شرط زمان و مکان گذاشتن که زمان خاص دارد، مکان خاصی را هم دارد. برای بعضی دیگه نه، مکان نگذاشتن. مثلا حج عبادتی است که هم زمان خاص دارد هم مکان خاص دارد. نماز زمان دارد اما مکان خاص ندارد. شما هر جایی که نمازتون رو بخونید، نمازتون چیه؟ صحیحه. حتی اگر برید داخل کلیسا وایسید نماز بخونید نماز دون صحیح اشکالی ندارد. فرمودن جعلت لیل ارض مسجدن و تهورا، خدا زمین را برای من مسجد قرار داد. یعنی هر جای زمین که بخوام نماز بخونم مشکلی نداره، هر نقطه‌ای باشد نماز خوندن اشکالی نداره. بله یه جاهایی ثوابش بیشتر میشه، یه جاهایی ثوابش چه میشد؟ کمتر میشه، ولی در همه جا نماز خوندن جایز است. همون جور که خدا برای من خاک را طهور قرار داده، آب را و خاک را طهور قرار داد. خب بفرمایید که پیامبر در بعد 13 سال که در مکه بودند دستور مهاجرت به مدینه رسید، هجرت کردند به شهر مدینه. در این هجرتی که به شهر مدینه کردند، هجرت به مدینه به خاطر امور دنیایی نبود، به خاطر چه بود؟ به خاطر این بود که دیگه مشرکین قریش اجازه تبلیغ به پیامبر در شهر مکه نمی دادن و مسلمان ها رو مورد اذیت و آزار قرار می دادند، مجبور به هجرت شدند. در عبادت نکته بسیار مهمی که پیامبر یادآوری کرده اخلاص در عبادت، که عبادت باید خالصانه باشد. انما الاعمال بالنیات و لکل امرئ ما نوا، اعمال به نیت است و برای هر مردی اون ثوابی که نیت کرده مقدر خواهد شد. عبادت رو پیامبر منحصر نکرد فقط به نماز و روزه و حج و اینا، فرمود شما می توانید با کارهای عادی و روزمره خودتونم عبادت بکنید. کسی می تواند با سر کار رفتن خودش و اینکه شغلش رو دارد انجام می داد عبادت بکنه. می تواند، چرا؟ چون الکاد لعیاله کل مجاهده فی سبیل الله، کسی که دارد برای زن و بچهش نون حلال در میارد مثل کسی است که در راه خدا آقای مهدوی دارد چه میکند؟ دارد جهاد میکند. بنابراین خیلی از کارهای عادی را هم میفرماید که میتواند عبادت باشد. اگر همسری برای شوهر خودش رو مرتب می کند، نظیف و تمیز می کند، به خاطر اینکه شوی او به گناه آلوده نشود، این عبادت و عکسش به همین کیفیت. یعنی تمام بفرمایید که اعمال انسانها را قابلیت این داده است که بتواند رنگ عبادی بگیرد، حتی خور و خوابشون، خوردن و خوابیدنشون هم میتواند رنگ عبادت به خودش بگیر. میخورد که قدرت و نیرو داشته باشد که بتواند عبادت خدا بکند، میخوابد که همینجور خدمت به بندگان خدا. الخلق و عیال الله، کسی به بندگان خدا اگر چه کند خدمت کند، اون خدمت را هم عبادت محسوب کرده است. بفرمایید که نیکی در حق زن و فرزند و دوستان و همه را فرموده است که تمام اینها می تواند اگر به خاطر خدا انجام بشود، تمام اینها می تواند به عنوان عبادت برای کسی محسوب بشه. پس عبادت در این آیین فقط مختص روزای یک شنبه، صبح یک شنبه یکی دو ساعت تو کلیسا برن سرودی رو با هم زمزمه کنند و اسمشو نماز بگذارن نیست. آن به آن زندگی تمام سکنات و حرکات زندگی میتواند رنگ چه بگیرد؟ رنگ عبادت بگیرد. اگرچه توجه میفرمایید از این که کسانی دنیا رو ترک کنند و فقط مشغول عبادت بشن نهی کرده است. لا رهبانیت فل اسلام، فرموده ما در اسلام چیزی به عنوان رهبانیت نداریم. رهبانیت یعنی تارک و دنیا، که کسی ترک دنیا خودش رو بکند و برد یه گوشه ای مشغول عبادت بشد در یه دیری، در یه کنشتی، در یه معبدی و کاری با دنیا نداشته باشد. این رو نداریم ما در اسلام. فرمود رهبانیت امتی الجهاد، رهبانیت امت من جهاد در راه خداست. توجه می فرمایید؟ پس بنابراین کسانی که دنیای خودشون رو ترک کرده اند و مشغول عبادت شده اند، او می فرماید اونایی که دنیاشون رو هم اداره می کنند، اونا ثوابشون از این کسی که تارک دنیاست و تمام ساعاتش رو به عبادت می گذاروند، ثواب اونا بیشتر. یعنی اینی که تارک دنیاست، اونی که کارای اینو می کند، ثواب او از ثواب خود این بیشتر است. توجه می فرمایید؟ اونی که برای این قضا میارد، اونی که امورش رو مرتب میکند، ثواب او بیشتر است از ثواب این تارک الدنیایی که مشغول چه شده است؟ مشغول عبادت شده. بیشتر عبادت هایی که قرار داده شده در اسلام رنگ و بوی جمعی دارد. مثلا نماز، اصل اولیه نماز، نماز جماعته، یعنی به جماعت علنی تو مسجد آشکارا و جمع مسلمونا وایسن و نماز رو بخوانند. توجه میکنید؟ عبادات دیگه همینجور. در باب دعا میفرماید که دعا هرچه عام‌تر باشد چه میشد؟ به اجابت نزدیکتر است. بعضی وقتا دعا اگر عمومی شد، اگر یک دل شکسته در دعا پیدا شد، خدا دعای اون مجموعه را به واسطه اون یک دل شکسته به اجابت میرسوند. یعنی توجه میفرمایید که عبادت در این دین با عبادت در مسیحیت، با عبادت در یهودیت با هم تفاوت پیدا کرد. پیامبر خودش که نماز میخوند، نمازش رو بعضی وقتا خیلی طولانی میکرد. اما اون هنگام که با مردم نماز میخوند، نمازش کوتاه و مختصر بود. حتی بعضی وقتا تندتر از بقیه وقتا نماز میخوند. یه بار که نمازشون رو خیلی تند خوندن، جماعت بود، کسی اعتراض کرد یا رسول الله اینقدر تند نماز رو تمام کرد. فرمودن صدای گریه بچه رو نمیشنوی؟ پشت پرده مادری به نماز ایستاده، بچه شیرخواری دارد، بچه به گریه افتاده است، مادرم داره نماز میخونه. من به خاطر صدای گریه اون بچه نمازم رو کوتاه کردم تا اون مادر نمازش تمام شه، بتواند به بچه خودش چه کند؟ رسیدگی کند. می فرمودن اونایی که امام جماعتند نمازی که با مردم می خوانند باید نماز مختصر باشه، طولش ندن، موجب انزجار مردم رو فراهم نکنن. نمازای طولانی می خوان بخونن برا خودشون، نمازای نافله و بفرمایید مستحبات و اینا رو، یا هر وقت تو خانه نماز می خونن هرچی می خوان طولش بدن، اما برای مردم جماعت سریع. معاذ بن جبل به نماز ایستاد، تو نماز سوره بقره رو شروع کرد خونده. یه عربی صبح تا شوم کار کرده بود، کارگر بود، اومد نمازش رو بخوند و برد، دید این وایساد نماز، گفت الله اکبر، بعد هم شروع کرد الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه. خب این بناس این سوره رو تمام کند، خب سوره بقره اقلا 2 ساعت طول میکشد دیگه. این مرد بیچاره نمازش رو فرادا کرد، سلامش رو داد و رفت، خسته بود. و من که حالش نرم 2 ساعت اینجوری وایستم، این میخواد بقره بخونه. توجه میفرمایید؟ معاذ بن جبل بعد بهش اعتراض کرد، گفت تو جزو منافقینی، چرا نماز رو فرادا کردی و اجتماع مسلمین رو ترک کردی و رفتی؟ خبر به پیامبر که رسید فرمودن نه، شماها مردم رو از دین منزجر نکنید، این خسته از کار آمده میخواد نمازشو بخوند، برد تو خونشون شامشو بخورد، بگیرد بخوابد. ای که نمیتوند که 2 ساعت سر پا بایستد تا تو سوره چه بخوانی؟ سوره بقره رو بخوانی؟ توجه میفرمایید؟ یعنی پیامبر نه تنها اون مرد رو مورد نکوهش قرار ندادن، بلکه امام جماعت که معاذ بن جبل بود او رو مورد نکوهش قرار دادن. چرا این سوره رو شروع کرد؟ سوره های کوچیکو بخونید، نماز رو زود تمام کنید، مردم برن استراحتشون رو بکنن. توجه آن. یعنی ماجرا اینه. لذا فرمودن هر وقت که نماز میخونید سلو بهم صلات از افهم، با مردم نماز بخونید، نماز اون ضعیف تره، یه جوری نماز بخونید که پیر مردم بتوند بخونه، پیر زنم بتوند بخونه، مریضم بتوند، بیمار و ناتوان و سال خورده هم بتوانند در نماز جماعت شرکت کنند. و سوره های کوتاه رو تو نماز بخونید، نه سوره های بلند. بله. یکی دیگه هم میگفتن رکعت دوم شروع کرد سوره فیل خوندن، اونم وسط کار تمام کرد نماز و فرادا کرد و سلام داد و رفت. گفتن تو چرا ول کردی؟ گفت بابا اونی که بقرش بود 2 ساعت طول کشید، حالا که رفت سر فیل، حالا دیگه حتما سر فیل رفته طولانی تر میشد. اونم نمازش رو فرادا کرده بود و رفته بود. در هر صورت این که نماز فرادا هرچی میخوایی طولش بده، جماعت میخونی به مردم، با مردم کوتاهش کن نماز دو که مردم اذیت نشن. باز میفرمودن در ذکر و دعا صدای خودتون رو بلند نکنید، فریاد نزنید. اگر ذکری میخوان بگید، دعایی میخوان بکنید، آروم. او خدایی که شما میخوانید نه دوره نه چی نه کره، او سمیع و علیم و نزدیک به شما. پس دستاشو بلند میکند همچی که انگار میخواد که به خدا تو آسمون برس، اینقدر دستاشو میبرد بالا، فکر میکنه هرچی دستاش بالاتر برن دعاش مست. بعدم هی داد میزند، هی جیغ میزند، تو دعا کردن. ترجمه میفرماید احتیاج نیست، او خدایی که تو میخوانی هم سمیع، گوشاش میشنوه، کر که نیست که. یه پیرمردی داشتم باش حرف میزدم، به عادت این که پیرمردا نوعا چی هن؟ کرن دیگه، پیرمردا نوعا کرن. من با صدای بلند حرف میزدم، پیرمرد به من گفت آه چله آروم، من که کر نیستم. توجه میکنی؟ ما رو سابقه ذهنی که پیرمردا همه کرن بلند حرف زدی، و خودش گفت او چته من که میشنمم، چرا داد میزنی؟ من کر نیستم، گوشام میشنم. خیلی خدا میشنمه، لازم نیست اینقدر داد بزنی، فریاد بزنی و با صدای بلند. آروم فرمودن نه دوره نه کره، هم به شما نزدیک، هم صدای شما رو میشنود. بنابراین خدا رو میخوان بخوانید، بخوانید، ذکر خدا بگید، اما داد زدن و فریاد زدن و اینا نداره. این عبادت پیغمبر. واسه ببینید اصلا عبادت در اسلام یه رنگ دیگه پیدا کرد. توجه میکنید؟ خیلی از کارهای معمولی میتواند رنگ عبادت بگیره. خیلی از خور و خواب و لذتها میتواند رنگ عبادت به خودش بگیرد. توجه میکنید؟ بنابراین اینا نکات مهمی است که در شریعت اسلام وجود داره. بعد عبادت پیامبر میرسیم به زهد و پارسایی پیامبر. پیامبر در زندگی شخصی خودش هیچ گونه اضافه‌ای در زندگی شخصیش نداشت. رو زمین می نشست، رو خاک. زیرانداز پیامبر یه قطعه حصیر بود، اصلا اتاق پیامبر کفش ماسه بود، فرش پیامبر ماسه است، ماسه عرب، ماسه بیابون. ماسه رو می آمدن پهن می کردن کف اتاق، هر وقت هم کثیف می شد ماسه ها رو جمع می کردن، دوباره ماسه چی؟ نو پهن می کردن. فرش پیامبر ماسه بیابانه، یه تیکه حصیر زیرانداز پیامبر. یه بالش داشتن از چرم، درون این بالش از چرم لیف خرما بود، لیف خرما زیر سرشون میگذاشت. قوت قالب پیغمبر نان جو و خرما بود، نان جو و خرما. و فرمود هرگز سه روز متوالی از نان گندم سیر نخورده. نان گندم را سه روز پشت سر هم سیر نخوردم. روزه که می گرفتند با چند دانه خرما روزه خودشون رو افطار می کردند. اگر خرما در دسترس نبود با یه آب افطار می کردند. عایشه خانم می گد گاهی یک ماه می گذشت و از خانه ما، از مطبخ ما دودی بلند نمی شد. یعنی یک ماه می شد ما تبخی نداشتیم. توجه هم دارید که اون روزگار نون رو هم تو خونه می پختن، نونوایی که نبود که، تو خونه پخته نان می شد. یعنی روزها، یعنی مواقعی بود میگه یک ماه ما مطبخمون درش آتشی روشن نمیشد. اگر غذایی رو دوست نداشتن پیامبر از اون غذا عیب جویی نمی کرد. بر حیوان بدون زین سوار میشد. یک نفرم پشت سرش می نشاند. لباس و کفش خودش رو با دست خودش وصله و پینه می زد. با دست خودش شیر می دوشید و با دستای خودش دستاس می کرد. جو و گندم رو آرد می کرد. تو کارهای خانه به خانوادش کمک می کرد. اما وقتی اذان رو می گفتند دیگه رها می کرد و به نماز می رفت. زندگی پیامبر مشکلات فراوانی داشت. یکیش اون 3 سال سختی بود که در کجا؟ شیب ابی طالب اینا گرفتار شدن. 3 سال که از حیث خوراک و پوشاک و مسکن در مضیقه بودند. از شیب بیرون آمدند، هجرت به مدینه بعد مدتی کردند. باز اونجا زندگی بر پیامبر و اصحاب پیامبر سخت بود، تا جایی که کنار مسجد پیامبر یه سکوی بود و اصحاب صفه اونجا زندگی می کردن و اینا نه خونه داشتن، نه زندگی داشتن، نه غذا داشتن، نه هیچ. هر که هرچه اضافه داشت می آورد و به اینها می داد. خیلی خوب، غرض این که زندگی پیامبر بسیار بسیط و ساده بود و این در حالی بود که اونایی که دور پیامبر بودند از حاکمان وقت، چون دیگه پیامبر تو مدینه حکومت تشکیل داده بود، رئیس حکومت بود. در یه نقلی داره یکی از اصحاب پیامبر آمد گفت یا رسول الله، شما دید خوابیدن روی این لیف خرما و حسیر جا انداخته رو بدن پیغمبر. گفت چرا؟ شما کسرا پادشاه ایران تو اون قصر زندگی می کند، قیصر پادشاه روم باز در قصر و کاخ خودش، شما چرا این وضع دون؟ توجه می فرمایید؟ جواب دادن به او، اونا پادشاهند اما من چه هستم؟ من پیامبر خدا هستم. پادشاه با پیامبر با هم چه دارد؟ تفاوت ماهوی دارن، فرق اینا می کنن. پیامبر خاتم توجه خاصی به تحصیل مال از راه حلال داشت، که مال دو از حلال به دست باید بیاری و در حلال هم باید مصرف کنی. و فرمی فرمودن نعم الآن على تقوى الله القنا. چقدر چیز خوبیست، کمک خوبیست بر تقوای الهی قنای مرد. اگر کسی بی نیاز باشد به خوبی هم میتواند چه کند؟ تقوای خدا را مراعات کند. اما اگه فقیر باشد، ندار باشد، او وقت به خطا، به گناه، به اشتباه هم چه میشد؟ نزدیکتر میشد، چون ندارد و هر آنی احتمال اینکه از او خطایی سر بزند وجود دارد. پس در این حال که زهد و پارسایی دارد و عملا زاهد است و بی توجه به دنیا، اما از دنیا غافل نیست. دنیا رو مذمت نمی کنه که بده، میگه اتفاقا برید کسب حلال پیدا کنید، زندگیتون رو تأمین کنید، غنی باشید. آدمایی که غنی هستند به تقوای الهی نزدیکترن. و فرمود کاد الفقر ان یکون کفرا. فرمود لا چی معاد لمن لا معاش له. اگه معاش ندارد معادم ندارد. اگر که بفرمایید که بله فقر کفر میارد. یا فرمود بارک الله فی الخبز، لولا الخبز ما عبد الله، خدا برکت گذاشته است تو نون، اگه نون نبود مردم خدا را هم عبادت نمی کردن. یعنی چی اینا؟ یعنی زهد و پارسایی سر جاش، اما مردم باید نسبت به دنیای خودشون هم توجه داشته باشن. اونایی که دنیا دارند و در زندگی دنیای خودشون محتاج به دیگران نیستند، اونا بهتر میتوانن عبادت خدا کنن، منحرف نشن. اما اگر ندار باشد، به کمترین چیزی حاضر خودش و زندگیش و خانوادش رو بفروش، چون ندارد. توجه. ولی اگر مستغنی باشه، احتیاج به کسی نداشته باشه، مراعات دین و ایمان و اعتقادات خودش را هم بهتر میکنه. یه خصوصیت دیگری که پیامبر دارن، داستان چیست؟ داستان استقامت پیامبر است. شما ببینید پیامبر کسی است که برای یه قبیله و یه ملت و یه مملکت فرستاده نشده. پیامبر مبعوث شده است برای تمام دنیا. پیامبری که مبعوث شده است برای تمام جهانیان، لیکون للعالمین نذیرا، میبایست پیامبر برای تمام جهانیان نذیر باشد. بنابراین کسی که یه چنین ماموریتی بر عهده دارد، میبایست در زندگیش و در دعوتش و در تبلیغش استقامت فراوانی داشته باشه. لذا پیامبرم همین جور بوده، همین جور استقامت میکردن، مقاومت میکردن، سالیان درازی چه شد در شهر مکه و یه تعداد انگشت شمار به پیامبر ایمان آوردن، تا اینکه هجرت به چه شروع شد؟ هجرت به مدینه. توجه میکنید؟ پیامبر 3 سال پیامبر خدا بودند، اما دعوت را علنی نکرده بودند. بعد این 3 سال هم که دعوت علنی کردند و تبلیغ کردند، تو این 3 سال می آمدن خودشون و زنشون خدیجه کبرا و امیر المومنین در مسجد الحرام به نماز می ایستادن. قبلم که به سمت چه بود؟ بیت المقدس بود. نماز می خوندند و می دیدن که اینا دارن نماز می خونن، یه حرکاتی انجام می دن که دیگران این حرکات را انجام نمی دن. عفیف کندی میگه مکه آمده بودم، از عباس عموی پیامبر چیزی خریدم، مغازه‌دار بود، دکان داشت. میگه اینا داشتن نماز میخوندن، گفتم اینا کیان، چی کار میکنن؟ گفت اینا او جلوی برادرزاده من است، پشت سریشم برادرزاده دیگری است از من، سومی هم زن اولی است. اینا دارن خدای واحد رو عبادت می کنند. توجه می کنید؟ خب یعنی 3 سال نماز خوندند و دعوتی نداشتند، فقط خودشون عبادت می کردند و البته کسی هم باشون کاری نداشت، چون اینا دعوتی پیامبر نداشت. بعد از 3 سال دستور خدا آمد که دعوت خودت را علنی کن و استقامت کن نسبت به دعوتت. و پیامبر هم دعوت رو علنی کردند و اون داستانی که قبلا هم براتون خوندیم شاید که قریش رو وعده گرفتند و سفره ای انداختند و طعامی پختند و به قریشیان دادند و دعوت خودشون رو برای قریش علنی کردند. اما این دعوت علنی مورد توجه قریش واقع نشد. بهش میگن انذار یوم الدار و انذر عشیرتک الاقربین. اون جلسه ای که شام رو دادن پیامبر، اینا شام رو خوردن گفتن عجب جادوگری است، فردا شبم همین جور همین رو گفتن. تا شب سوم بلافاصله بعد شام پیامبر شروع کردن دعوت خودشون رو به قریش اعلام کردن، فرمودن اول کس که به من ایمان بیارد بعد از من جانشین من خواهد شد، وزیر من خواهد بود و بعد از منم جانشین من خواهد شد. هیچ کس تو جلسه به پیامبر ایمان نیاورد غیر امیر المومنین علی ابن ابی طالب که بلند شدند و اعلام کردند من هر سه بار، هر سه شب، توجه می‌فرمایید، سه بار این دعوت رو اعلام کردند، هر سه بار فقط علی نسبت به امیر المومنین فرمودن هازا اخی و وزیری و وسیعی و خلیفتی. خیلی خوب که عموهای پیغمبر مثل ابو لهب و اینا شروع کردن به چی؟ به مسخره کردن ابو طالب، که ابو طالب حالا دیگه باید بری دنبال بچه 13 سالت، تو دیگه باید حرف گوش کنید، چون وزیر و وصی پیامبر این بچه 13 ساله توست، تو حالا دیگه باید از این بچه خودت حرف گوش کنی. به تمسخر مجلس را ترک کردن. توجه میکنید؟ با این حال پیامبر استقامت ورزیدن. داستان بفرمایید شیب ابی طالب و قریشی ها که تبعید کردند اینها رو به شیب ابی طالب و داخل شیب رفتند با بنی هاشم، و ولی خب بنی هاشم همراهی کردن با پیامبر، پیامبر رو تنها نگذاشتن. پیامبر حتی دیگران را هم به استقامت دعوت میکرد. یه وقت تو مکه چه میکردن؟ مسلمان ها رو زیر شکنجه میگرفتن. داستان یاسر و همسرش، بله، کی؟ سمیه، پدر و مادر عمار، که معروفه که امیه اینا رو زیر شکنجه گرفت، هر ستایشون در زیر شکنجه سمیه کشته شد، بعدم یاسر کشته شد. این زن و شوهر در زیر شکنجه به خاطری که ایمان به پیامبر آورده بودن کشته شدن. پیامبر از کنار اینا رد می شدن، می دیدن اینا زیر شکنجه هستن ولی کاری نمی تونستن بکنن، فقط می گفتن آل یاسر شکیبایی کنید، صبر کنید، وعدگاه شما کجاست؟ بهش. وعده شما بهشت. زن و شوهر کشته شدن، عمار دست از اسلام زیر شکنجه کشید، گفتن بگو ما مسلمون، من مسلمون نیستم، گفت، اظهار کفر کرد، آزادش کرد. با چشم گریان آمد پیش پیغمبر، یا رسول الله من زیر شکنجه اظهار کفر کردم. فرمودن مانعی ندارد، تو مسلمانی. اون اظهار کفری که زیر شکنجه کرده ای هیچ اعتباری نداره. اون برای فرار از شکنجه بوده، تو محکوم به اسلامی و اشکالی ندارد. ولی پدر و مادرش که کشته شدن، پدر و مادرش اولین زن و شوهر شهیده در راه اسلام و اولین زن و مرد شهیده، پدر و مادر عمار، درسته؟ خب ها کذا بفرمایید که نسبت به بلال، بلال یه عبد حبشی بود، مسلمان شده بود، چقدر بلال رو شکنجه کرد اربابش. سنگ سنگین میذاشتن رو سینه بلال، تو گرمای طاقت فرسای حجاز و او رو تو زیر آفتاب که دست وردار و جمله و کلمه بهار بلال زیر اون همه شکنجه، فقط چه بود؟ احد، احد یعنی یکیست، یکی خدا یکیست، این بت‌های شما خدا نیستند. داستان عقبت ابن ابی معید که روزی تو مسجد الحرام بر سر پیامبر خون و فضولات شکمبه یه شتر رو انداخت. شکمبه یه شتر، گوسفند رو دیدی؟ خب گوسفند نسبت به شتر شکمبهش کوچیکه، شتر 5 برابر این، 10 برابر اینه. تمام فضولاتی که در شکمبه این شتر بود اینا را بر سر پیامبر ریخت و بله پیامبر تو مسجد الحرام، پیامبر آمدن داخل خانه با این وضعیت، توجه می‌فرمایید؟ تنها کسی که رسیدگی کرد به پیامبر، چون این مال بعد از مرگ خدیجه هم هستا، دخترشون فاطمه زهرا با او دستای کوچکش بچه بود، 4 سال 5 سال، سر و صورت پدر را دارد تمیز میکنند. بار دیگه مشغول نماز بودند که یه همچی حرکتی انجام دادن مشرکین قریش، که یه بار که چنین کردند اگر یادتون باشد کی رسید؟ حمزه عموی پیامبر از شکار رسید و دید اینا به پیامبر جسارت کردند و حمزه غیرتش تحریک شد، گفت من مسلمان شدم، اگر دیگه کسی به برادرزاده من تعرض بکند با من طرف است، و اون کثافات حیوان رو برداشت به سر و صورت و ریش تمام قریشی ها مالید و گفت اگر از این به بعد کسی تعرض به ای بکند به من تعرض کرده و میخوام ببینم کدامتون جرأت دارید این کاری رو که من کردم بلند شید و بگید چرا چنین کردی. همشون سراشون رو زیر انداختن، مقابل حمزه کسی جرأت نداشت، شجاع بود، خیلی دلاور بود حمزه. اسد الله و اسد و رسول الله بود. و بعد اینکه حمزه ایمان آورد او تعرضها و او فشارها یه قدری نسبت به پیامبر سبکتر شد، توجه می فرمایید؟ و الا از بین نرفت، سبکتر شد. بله بفرمایید که داستان شیب ابو طالب رو هم که خدمتتون گفتم و ها کذا. اینقدر مسلمون ها رو اذیت می کردند که مسلمین یه بار پیامبر دستور دادن هجرت به کجا؟ حبشه. هجرت کردن به سرپرستی جعفر ابن ابی طالب. هجرت به حبشه تشکیل شد. بیش از 70 نفر از مسلمان ها رفتن حبشه که از دست شکنجه ها و فشارهای قریش نجات پیدا کنه. این هجرت اول بود. باز 2 مرتبه بعد از مرگ ابو طالب، چون بازم تا ابو طالب بود، ابو طالب بزرگ قریش بود و پیامبر پسر برادر ابو طالب بود و در پناه ابو طالب به حرمت ابو طالب نسبت به پیامبر کمتر تعرض صورت می گرفت. خود پیغمبر رو کاری نداشتن، مسلمان ها رو اذیت می کرد، چون ابو طالب مدافع پیغمبر بود، خیلی علنی دفاع می کرد و ابو طالب رئیس قریش بود، جرأت نمی کردن به پسر برادر ابو طالب چیزی بگن. ابو طالب از دنیا رفت، خدیجه هم از دنیا رفت، با هم توی فاصله نزدیکی هر دو از دنیا رفتن. میدونید خدیجه هم که رفت، ثروت خدیجه زودتر از خدیجه به پایان رسیده بود. یعنی پیامبر در یه شرایطی قرار گرفت که از این طرف حامی خودش ابو طالب از دست داده، از اون طرف تو خانه یه همسر فداکاری که داشته اونا از دست داده، سومن این که اون مال خدیجه که گفتیم برای شما یه ثروت بسیار زیادی بود، مالم تموم شده. حالا یه نفر دیگه نه مدافعی دارد نه پولی دارد که خرج کند، نه تو خانه کسی رو دارد که درد او رو متوجه بشد، تازه وارد خانه که میشن باید یتیم داری کند نسبت به دخترش زهرا. شما تو این مصیبت ها قریش هم فشار خودشون رو مضاعف کرده. او وقت اینجا شد که دیگه پیامبر به سمت طائف رفتن و اون سفر به طائف، 70 کیلومتری شهر مکه است، رفتن طائف و در طائف قریشی ها زودتر خبر دادند و پیامبر وارد طائف که شدن با رؤسای طائف صحبت کردن، اونا دعوت پیامبر را اجابت نکردن و بلکه بچه ها را هم فرستادن تا سنگ بزنن به پیامبر و مثل دیوانه ها پیامبر رو بدرقه کنند. و پیامبر از طائف بیرون آمدن و وقت ماجرای اون غلام واقع شد که 2 نفر دیدن که مردی خسته زیر سایه درختی از طائف که بیرون آمدن نشسته بودن، یه قدری انگور گفتن به غلامشون براش ببر. غلام انگورها رو آورد، غلامی به نام چی؟ اسم غلام رو اگه گفتید ظاهرن اودیسه، بله، آورد غلام ظرف انگور رو جلوی پیغمبر دید، وقتی میخوان شروع کنن گفتن بسم الله الرحمن الرحیم. غلام گفت این چه نامی است که بردی؟ گفتن این نام خداست بردم. گفت من این نام رو شنیده بودم. گفتن تو اهل کجایی؟ گفت اهل فلان شهر. فهمودن اون شهر شهر برادرم ادریس. غلام گفت ادریس رو تو از کجا میشناسی؟ فرمودن که ادریس پیامبر خداست مثل من، منم پیامبر خدا هستم. یه قدری با این غلام که حرف زدن، این غلام به دست و پای پیامبر افتاد و شروع کرد پای پیامبر رو مالیدن که زخم شده بود و انگور رو در دهان پیامبر میگذاشت و خیلی به پیامبر محبت میکرد. غلام پیامبر بلند شدن، حالا سفری که با شکست کامل مواجه شده است. بچه ها سنگ زدن، با اون وضعیت از شهر بیرونشون کردن. حالا خدا رو شکر کردن که الحمدلله چه سفر خوبی بود، از این سفر دارم برمیگردم، در حالی که یک نفر ای غلام مسلمان شده است، ای غلام اسلام آورد. وقتی برگشت پیش ارباباش، اونا می دیدن چیکار، گفتن تو تا حالا یه بارم پای ما رو نمالیده ای، یه بارم انگور دهن ما نگذاشتی، ما تو رو فرستادیم رفتی یه سینی انگور ببری، این کارا دیگه بود چه می کردی با این مرد؟ غلام گفت ای پیامبر خدا بود، پیامبر خدا بود و چون پیامبر خدا بود من او رو احترام کردم. توجه می فرمایید که بعد اونا همین غلام رو هم شروع کردن اذیت کرده که تو غلط کردی که گفتی ای پیامبر خداست و اینا. یعنی این همه فشار، پیامبر از طائف برگشتن دوباره تو شهر مکه بدون هیچ گونه پناهی و اذیت و آزارهای قریشیان، تا این که در یه موسم حج با 7 نفر از اهل مدینه در عقبه با هم چه کردن؟ صحبت کردن. این 7 تا از شهر مدینه ایمان آوردن به پیامبر. تو موسم حج که پیامبر می رفتن سراغ افراد که باشون حرف بزنن، قریش یک کسی رو می فرستن. بعضی وقتا کسی که مأمور این کار بود ابو لهب بود. پیامبر وقتی می رفتن با یکی حرف بزنن، وقتی پیامبر جدا می شد، ابو لهب می رفت گفت چی به شما گفت؟ این مغزش درست کار نمی کند و مجنونه و پسر بردر من است و بدون بگم و ما اینو می شتسیمش و این مغزش معیوبه، حرفایی می زند که درست نیست، به حرفاش اعتنا نکنید. یعنی قریش مأمور گذاشته بود در حج تبلیغات پیامبر رو چیکار کنن؟ خونسا کنن. با این همه در یکی از این موسم حجها 7 نفر از مدینه به پیامبر گرویدن. سال بعد این 7 نفر رفتن با 70 نفر آمدن که بیعت عقبه، که مسجدش الان هنوزم موجوده، اگرچه دیگه نه سقفی دارد نه هیچی، دیواراش ما دیدیم و نماز خوندیم در کنار جمره عقبه، آخرین شیطان. بله، پشت به قبله که وای بسیم، دست چپمون میرفتیم داخل یه فضایی، یه دو تا پیچ میخورد، اونجا مسجد بیعت عقبه بود، اونجایی بود که بیعت عقبه در منا واقع شده بود و پیامبر با 70 نفر اونجا بیعت کردن، که این 70 نفر مال مدینه بودن و اینا با پیغمبر تعهد کردن که مثل جان خودشون و فرزندان خودشون از پیامبر دفاع و حمایت کنن. این 70 نفر که بیعت کردن، پیامبر به مسلمان ها دستور هجرت به مدینه را دادن، که هجرت به مدینه آروم آروم مسلمان ها هجرت کردن تا نوبت هجرت خود پیامبر رسید و داستان لیلة المبیت و اینا، که بماند یک کلمه استقامت پیامبر. ما اوزی نبیون به مثل ما اوزید، هیچ پیامبری به اندازه من اذیت نشد. این قوم لجوج و عنود با پیامبر چه کردند در عرض این 23 سال بماند که پیامبر مجبور شدن ترک مهاجرت، ترک وطن کنن، از وطنشون شهر مکه خارج بشن و برن به سمت مدینه، اون وقت دیگه داستانهایی که در مدینه. قرار این که استقامت، همین پیامبر تازه می فرماین شیبتنی صورت هود لمکان هازه الآیه وستقم کما امرت و من تاب معک. خود پیغمبر استقامت می کند و کرد، اما میگه اونایی هم که دنبالتن باید استقامت بکنند، یعنی پیامبر رو مأمور میکند به استقامت اونا، و مردم استقامت ندارند. من تاب معک مرد وایسادن نبودن، و لذا میفرمودن این منو پیرم کرد، تو مادامی که خودم وایساده بودم استقامت میکردم، حرفی نیست. حالا که بنا شد پشت سریامم اونایی هم که تابع منند استقامت کنن، اونا پاشون میلغزید، اونا مرد استقامت نبودن. یکی از خصوصیات پیامبر که شما پیغمبر واقعی را از پیغمبر دروغین میتونید اینجور تشخیص بدید، پیغمبر راستین حرفش از اول تا آخر چیه؟ یک کلام. از اول فرمود لا اله الا الله، تا آخرم همینو فرمود. از اول فرمود من چیم؟ پیامبر خدا هستم. تا آخرم فرمود من پیامبر خدا هستم. نه از پیامبری پایین تر آمد نه بالاتر رفت. اینا نشانه های، و رو حرفشم استقامت کرد هرچه اذیت و آزارش کرد و هرچه تطمیعش کردن، دست از حرفش بر نداشت. اما اینی که اول میشد چی؟ اول میشد مفسر قرآن، بعد میشد نایب امام زمان، بعد میشد خود امام زمان، بعد میشد چی؟ پیامبر خدا، بعد میشه خود خدا. توجه میکنم؟ خب این معلومه که این چیه؟ کذبه، دروغه. اصلا این یه حرف نمیزند. آخه حرف اولشو قبول کنیم یا وسطشو یا آخرشو؟ پیامبران یه حرف میزنند، روی همون حرف خودشون هم استقامت میکنن. این بند خدای نادونو چند بار توبش دادن؟ بیش از 20 بار توبه کرد. یعنی بهش گفتن این حرفا رو که داری میزنی اشتباه است، نه؟ گفته خب ببخش، تو تبریز من اشتباه کردم، من توبه میکنم. این معلومه کذبه. تو تبریز، علمای تبریز بعضیشون فتوای به قتل محمد علی باب ندادن. میدونید چرا؟ نه به عنوان اینکه کافره و ارتدادش ثابت نیست، کفر و ارتدادش که ثابت بود، میگفتن این خبط دماغ دارد، این دیوانه است. دیوانه که تکلیف ندارد، دیوانه رو که نمیکشن. یعنی به عنوان خبط دماغ گفتن اینا مجنونه. مجنون که هرچی بگد که مجنون فوشم بدد، کلا پترم بگه، کسی کارشم بگه، آقا ولش کنید اینا، این چیه؟ این نمیفهمه. بعضی از علمای تبریز که باش مناظره کردن، فتوای به قتلش احتیاط کردن ندادن، گفتن آقا مگه این کافر نیست، مرتد نیست؟ گفتن در کفر و ارتدادش حرف نیست، ما اینا هر رو ازش میپرسیم یه چیزی میگن. این خبط دماغ داره، مجنونه، دیوانه است. حواستون هست؟ هر رو پیغمبر یه حرفی نمیزد، از اول تا آخر یه حرف. از اول گفت هر که به من ایمان آورد او چیه؟ منه، جانشین منه، وزیر منه، وصی منه، خلیفه بعد از منه. روز آخرم که میخواست از دنیا برد همونی که ایمان آورده بود گفت تو خلیفه و وصی و جانشین منی. یعنی از اول تا آخر یه حرف. از اول گفت معاد هست، قیامت هست، خدا هست، هم تا آخر هم همین حرف زد. هیچ تغییری نبود. از رتبه پیغمبری یهو خدا نشد. حواستون هست؟ بله. حالا شما بیان ببینید که ما توی روزگاری که درش هستیم چقدر پیغمبر داریم، چقدر خدا داریم، چقدر امام زمان داریم. نایبشو که دیگه ول کن تا دلتون بخواد. و صلی الله علی محمد و آله.